بحث سر معنای حرفی بود. ببینیم تا کجا رفتیم و الان کجا رفتیم. یه گروه مثل بحث معنای حرفی بود، یه گروه مثل آخوند خراسانی و من تبع قائل شدن که این حروف و حیات و الاخر و از آن موضوع الله آم هست، یعنی موضوع اللهشون کلیه و خصوصیتشون در ظرف استعمال. دلیلی هم بر این داشتن که یاد دوباره از اول نمیگم، گفتن یا جزئی خارجی است یا ذهنی. خارجی باشد در مثل سرمن و بسیدن کوفه نقض میشه، اگر هم ذهنی بگید تعدد لحاظ پدید میاد، ترادف با تعدد لحاظ پیش میاد، عدم امکان امتصال پدید میاد و بعدم مسئله این که همون حرفی رو که در اسما میزنیم در حروف هم باید بزنیم فرقی نمی کنه. خصوصیت مال ظرف تصدیق و استعمال. خب ما این حرف آخوند رو گفتیم، ادلش هم نقد کردیم و رد کردیم و آخر الامر هم اینو گفتیم که ما نمیگیم مثل مشهد مدعو مشهور یکی، ولی نمیگیم که چون اینها به جای حرف به جای اسم استعمال نمی شود از همین به تنهایی نتیجه بگیریم که حرف آخوند غلطه. این مقدار به تنهایی کافی نیست، چون آخوند میتونه به این جواب بده، جوابم میده که صرف این که این نمیتونه به جای اون نشینه، خب بشین و بفهمه و به تنهایی هم جمع نمیتونه بشین، در اینجا موضوع الله فرق کنه. بلکه مشهور باید از اضافه تری هم بگن تا حرف آخوند رد بشه. اینها به جای هم نمیتونن بشینن و وقتی به جا هم میشنن این ننشستن، نه که تصور یکیست در آداب استعمال با هم متفاوتن، بلکه اصلا خود تصورها متفاوتن. یعنی اون معنایی که اولا و به ذات از بشین و بفرما و بترم میفهمم، اگر به جای هم به کار بره همون معنا رو میفهمم، مقصود رو میفهمم، فقط میگم ادب استعمال را مراعات نکرده. ولی این که در من به جای حروف و حیات و ضمایر اسماء رو بذارم مثلا سرتمان بسر الکوفه، اصلا اون معنا به ذهن من منتقل دیگه نمیشه، میفهمی چی داره میگه، نه اینکه میفهمم و میگم آداب استعمال را مراعات نکرده. روی این حساب حتی اشکالات دیگه هم به قول آخوند شده غیر از اینایی که گفتی، یه اشارهی به دوتاش بکنم چون معروفتره، ولی بقیه رو دیگه نمیگم، ولی شهیدی شب تو درس بگیم. یک اشکال کردم، گفتن که اگر قضیه شرط الواضح بود ما مراعات نمی کردیم باید فقط عصیان الواضح می شود و به چه دلیل ما باید از واضح تبعیت کنیم؟ این اشکال وارد نیست. پس این که بعضی ها با خود اشکال کردن که چرا ما باید از شرط واضح تبعیت کنیم، این اشکال وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه یه شرط تو باب معاملات داری که طرف تو معامله یه شرطی میذاره، شما میتونی انجام بدی میتونی ندی، ولی اگه انجامم ندی یه خیار شرطی برای اون اثبات میشه. اما شرطی که توی علمای ادبیات و لغت میگن اینا شرط باب معاملات نیست، اینا شروطی است که تو خود اون اعتبار نقش داره. بنابراین وقتی واضع شرطی میکنه و مثلا میگه من این رو وضع کردم برای کلمه به این معنا به فلان شرط، اینطور نیست که شما لزوم اینه خدا که نیست که رو تبعیت کنی، خاصی بکن خاصی نکن، تو اگر انجام ندی اون اثر این اون تفهیم و تفهم انجام نمیشه. جواب اصلی اینه که ما باید از اینها بپرسیم این شرطی که شما میگید واضح گذاشته، نه که بگیم این شرط چرا باید تبعیت کنه، شرطی که شما میگید گذاشته تو موضوع الله گذاشته یا تو استعمال گذاشته. اگر بگن تو موضوع الله گذاشته، پس موضوع الله حروف با موضوع الله اسما متفاوت میشه و این رد قول آخونده، چون میگه یکی. اگر بگن که فقط این شرط مال ظرف استعمال بوده، پس اگر کسی این شرط را مراعات نکرد باید صرفا در حیطه استعمال و مدلول تصدیقی مشکل درست بشه، در حالی که اینجا اشکال اساسی تره، تو همون مدلول تصوری اگر رعایت نکنیم مشکل درست میشه و انتقال انجام نمیشه. اینجا اگر شرط در موضوع الله نبوده باشه، یعنی مال ظرف استعمال بوده باشه، پس اگر کسی این شرط را مراعات نکرد باید فقط استعمال به هم بریزه، نه اینکه انتقال معنا که مال موضوع الله یا مدل تصوری انجام بشه. اینجا انتقال معنا نمیشه.
انتقال معنا از همون استعمال
نه مجد. انتقال معنا، انتقال معنا مال مفردات، مال تصوره.
میدونم جمله
تصدیق مال استعمال.
جمله که ما میشنویم
تصدیق درست میشه.
یک معنی تصدیقی برام اونجا میشه.
بله، اما تو همون مفرد هم یه تصور هست. اگر شرط شرط مال استعمال باشه، مراعات نمی‌کنی، استعمال به هم می‌ریزه. پس تصدیقی نباید بیاد. ولی تصوره باید بیاد. اما اینجا تصورم نمیام. خب بابا الان سر تو
محمد و محمد ورز میکنه، من اسم بچه هم گذاشتم محمد، ولی اگه خواست که استعمال کنید حتما بهش بگید آقا محمد. اونجا ما به قولشان محمدو هم بهش بگیم انتقال محمد.
درسته، اینجور شرط شرط استعمال همینجوره. در شرط باریکلا خوب مثالی زدی، اصلا خوب مثالی زدی، خیلی قشنگ بود، ولی که نمیدونم چجوری از این مثال نتیجه رو گرفتی. مثالت مثال قشنگ، مثالش رو گوش بدید، مثال قشنگی زد. شرط استعمال یعنی چه؟ من اسمی که برای این بچه‌ام گذاشتم محمده، توی مفرد شرطی ندارم، ولی گفتم هر وقت میخواید در جمله بگید و این رو صدا بکنید بگید محمد آقا. این شرط آقا مال مفرد نبود، مال تصدیق، مال جمله بود. اینو بهش میگن شرط استعمال. خیلی مثال قشنگ. خب ولی نتیجهش عکس حرف شما میشه. الان اینجا وقتی کسی مراعات نکنه بگه محمد جون، داش محمد مثلا، آقا رو نگی، تصوره میام، یعنی میفهمم که همون محمد رو اراده کرده، منتها اون تصدیقه، یعنی اون ادب سخن گفتن که پدر انتظار داشت، اون ادب رعایت نشده. شرط استعمال باشه باید اینجوری باشه، یعنی اگر کسی رعایت نکرد استعمال به هم می‌ریزه، قبلش نباید به هم می‌ریزه. مثلا مثالی که گفتی. اما تو قضیه حروف و اسما وقتی کسی رعایت نکنه و به جای حروف دقیقا همون اسما رو قرار بده، مثلا اون مثال سر تو منر بست تیلر کوفه، بگه سیر انا ان نسبت المازویه، بعد الوقوعیه ان نسبت الابتدائیه، بسره ان نسبت الانتهائیه، الکوفه ان نسبت التجددیه، انتقال معنا نمیشه. من دقیقاً چی میشه؟ من به جای حروف و هیئاتی که تازه اینجا من میتونم بیشتر بشونم، من اینجا اسم اشاره نیاوردم، موصول نیاوردم، من به جای حروف و هیئاتی که تو این جمله بود اسمشو گذاشتم.
کاملا اصلا ذهنش باشه مطلقاً، میشه ذهنش باشه مطلقاً میشه سیر ابتدا
وصله انتها کوفه.
نه خیر، یه سیرش هم انداختی منم بگو، حیاتشو نگفتی تو. خب اضافه کن تو ذهن عرفی ببین انتقال انجام میشه.
حالا آقا ذهن عرفی ها چرا
استاد دیگه
ذهن عرفی ظرف استعمال مال تصدیقاته.
یه سوال، من الان میشم میگم من، بعد میگم نسبت الاکتشن واقعا دو متعلق نمیشه.
چرا؟
خب تمام دیگه.
نه تمام نشد، چون این منی که تو گفتی اسم بود، منی که تو گفتی اسم بود برای اون منهای حرفی، اتفاقا مترادف با همون نسبت الابتدایی هم بود. این رو بله حرفی ما اینجا مشکل نداریم. آخوند هم اتفاقا از همینجا تو این تله افتاده، دیده که وقتی من رو میگه یه چیزی میفهمه، بعد گفته اگر این بخواد موضوع لش یه حقیقت جزئیه یه ربطیه باشه
نمیشه،
نه چیزی بفهمه. بعد گفته که اونی که تو از من میگی و میفهمی، من اسم برای من حرفیه، به تعبیری که توی حاشیه ابو طالب فکر کنم بود، اونجا که کلامونا لفظون مفیدون کستقه وسمون و فعلون سم به حرفون الکله، این کستقه که میگه این استقه اسم برای اون استقه فعلیه، نه اون تو به عنوان حاکیه. تو مثال شما من اسم برای اون من حرفیه، من حرفی تو جمله درست میشه دقیقا، و لذا از این طرف این هم نباشن. حالا تو مسلک مختار هم بگیم اتمام معنام نخواهد داشت. برگردیم اصل
مسئله، شرط مستعملانفی نبود،
شرط مستعملانفیش بکنه بعد همه مجاز میشن، چون مستعملانفی با موضوع لد دوتا بشه مجاز میشه، معیار حقیقت و مجاز مستغرافی موضوع الله یکی باشه، حقیقت دوتا باشه مجازه. برای شرط مستغرافی نمی کنه، یا باید بذاره شرط موضوع الله یا شرط استعمال. شرط موضوع الله بذاره از موضوع الله حروف و اسما میشه دوتا، قول آخون خراب میشه. شرط استعمال بذاره ما بگیم خب کسی این شرط رعایت نکرد، باید فقط استعمال به هم بریزه، یعنی فقط مدلول تصدیقی به هم بریزه، اکاتم محمد آقای شما بشه، در حالی که اینجا از اساس به هم بریزه، اون ارتکازات هم به هم بریزه. این هم راجع به حرف آخوند بود. لذا ما حرف اون اینه، پس ما حرف آخوند رو قبول نکردیم، ولی به اون اشکالی که معروفه به آخوند یه نکاتی اضافه کردیم، چون معتقدیم اگه اینا اضافه نشه به همون مقدار آخوند به راحتی جواب میده. صرف این که این به جای اون نمی‌نشیند، شما نمیتونید بگید پس موضوع لاشون فرق میکنه، چون خب بشین و به تمرگم ما جای هم نمیگیم، ولی در این حال موضوع لا فرق نمیکنه. بعد شما بگید که وقتی که من این را به جای اون میگذارم، وقتی که به جای حروف و حیات و زمائر و اسماعشان و موصولات و کل اینا که توی این بحثه معانی اسمیه را به جایشون میذارم، فقط ظرف استعمال و هم نمیریزه، ظرف خود تصور هم، همون مدلول تصوری هم به هم میریزه. اینو باید بگیم.
مراد حرفی ما اگه با اسم بیان کنیم چه مشکلی پیدا
میکنه؟ اگر با اسم
کوفه و انتهاهو بسرم،
حالا اینو میرسید، این حرف صاحب جواهر یکم سب کنیم، ولی علیان قول آخوند نمیشن. اما تو
فقط این نبود، تعدد لحاظ هم بود که اونم جواب
دادیم. بله اونم جواب دادیم، امتثال هم بود اونم جواب دادیم، لذا هر سه تا اشکال رو جواب دادیم. قول آخوند رفت، قول این قول اول آخوند که موضوع الله یه پله پایین تر از این، قول مرحوم اصفهانی بود که موضوع الله خاص، ولی خاص هم یعنی جزئی اضافی، که این رو هم جواب دادیم که خلط معنا و مفهوم. این هم تمام. میرسیم به اونایی که میگن موضوع الله خاص و خاص رو هم جزئی حقیقی میگیرن، میرسیم به اینا. اما اینا هم یه گروه نیستن شیخ اونا. یه رفت یه آقای اومد امتحان داد، یه تفسیر کرد، آقای همشید شاردی امتحان دید، گفتم باید نمره شو بدید. گفت چرا؟ گفتم این تفسیر نایلی. گفت باش. یکی دیگه یه چیز دیگه گفت، گفت این هم باید نمره شو بدید. گفت چرا؟ گفتم این موضوع الله خاصی که خاص میشه جزئی حقیقی یه تفسیر نداره، چند تا تفسیر داره، صد خواستیم تا میگید هر کی هر کدومو گفت قبول کنید، یعنی دوباره بدید نه قبول کنید، ولی خارج باید خودتون اتخاذ مبنا کنید، یعنی هر کدوم خواست بگید. اینایی هم که میگن موضوع الله خاصه و خاص جزئی حقیقیه، خودشون تعریف یکسانی ندارن. یه تفسیر میرزای نایلی داره که معروف به اختاری ایجادی، یا چون قطعا آی شهیدی میگه میگنه. یه تفسیر دیگه اصفهانی داره، حتی خود اصفهانی مدعاشی نیست، ولی میگه اگر کسی بخواد بگه باید اینجوری بگه. این هم چون خودتون نمیفهمیدش میگنش چون سخته. این هم دوتا. یه تفسیر صاحب جواهر داره که کلام ایشون به اون میخوره، اونو شاید بگم. یه تفسیر هم عاشق جهادین ها دارن که ما اونو قبول داریم، اونم بگم دیگه. باز تفسیر دیگه هم هست، اون تا اگه بخوایم بگیم بعدم بدیم از اون ور چند تا رو بخوام بگم تمهیدی به هم بریزیم. امروز تفسیر نایینی رو بگم. پس ببینید بحث رو گم نشید، از کجا شروع کردیم، چجوری شروع تو حرفی، پله به پله چیکار داریم میکنیم. موضوع الله عام رد شد، موضوع الله خاص جزئی اضافی رد شد، ما رد کردیم، حالا شما خودتون باید انتخاذ مبنا کنید، آدرساش هم بهتون گفتم. حالا میایم سراغ موضوع الله خاصی که خاص رو به جزئی حقیقی معنا میکنه. اینا تفسیرهای مختلف داره، یکی یکی باید شروع کنیم. اول تفسیر نایلی معروف به اختاری ایجادی. اختاری ایجادی مرحوم نایلی میگه اسما مثلا الابتدا اینا اختاری هم و لذا موضوع عامه، اسمای مثل ابتدا، ولی حروف ایجادی هم و موضوع الله خاصه. یعنی چه؟ میگه وقتی که شما اسما رو میشنوید، به محض شنیدن اسم مدلول تصوری از حالا مدلول هم نمیگید، اون تداعی معانی تصوریش مستقیما به ذهن شما متبادر میشه. وقتی میگن علی، معنای به ذهن خودتون میتونید. وقتی که میگن جاء، معنای به ذهن خودتون میتونید. وقتی اسما رو میشنوید، معانی به ذهن ما خطور میکنه. درست شد؟ پس معانی اسما اختاری است، یعنی خطور میکنه معنا همون موقع به ذهن ما. ولی حروف معانیشون اختاری نیست. جا هم دوباره اسم دیگه، معنی استقلالی داره دیگه. فعل میگم اسم فعله، فعل معنی استقلالی. اینا معنای استقلالی که دارم فوریت به ذهن میاد. ولی کن اینها نمیتونن غرض شارع را از زبان برسونن، چون واضح غرضش تفهیم و تفهمه و تفهیم و تفهم با صرف معانی اختاری پدید نمیاد. برای که بخواد تفهیم و تفهم بکنه، باید یه ارتباطی هم بین این معانی اختاری برقرار بشه. تو بگو تقی مسجد، حالا من چرا کنم؟ تقی با مسجد چه رفتی به هم داشتن؟ تقی تو مسجده، به سمت مسجده، دم در مسجده، این هنوز غرض تعمیده میشه. برای اینکه تفهیم و تفهم ایجاد بشه، واضح نیاز دارد به این که بین این معانی اختاری یک ارتباطی بگید ایجاد کنید. برای ایجاد این ارتباط ها واضح تو هر زبانی کلماتی گذاشتی. حروف ایجاد ارتباط میکنن، ضمائر ایجاد ارتباط میکنن، حتی با اصولات اسمایشون را بمان حیات ایجاد ارتباط میکنن. حالا حروف و حیات اینها معانیشون ایجادیه، یعنی ایجاد ارتباط میکنن بین معانیه بگید اختاریه، حالا به تعبیر خودش، که اون غرض یعنی تفهیم و تفهم حاصل میشه. بعد ایجاد ارتباط یک جزئی حقیقیه، چون تو سرت و من البصره من ایجاد ارتباط میکنه بین سیر من با بصره، روزی هم تو جا از زیدان من الکوفه من ایجاد ارتباط میکنه بین مجیع زید با کوفه، ایجاد و لذا جزئی هم، چون جزئی حقیقی هم هستم، چون اینها در حقیقت ایجاد ارتباطی بین دو شی دارن در خارج انجام میدن و در نتیجه هر کدوم از این دوتا شی که عوض بشن، طبیعتا اون ارتباط هم که داره ایجاد میشه چی میشه؟ عوض میشه. لذا موضوع الله من در سرت و من البصره با موضوع الله من در جا زیدان من الکوفه متفاوته، چون موضوع الله من ایجاد ارتباط بین طرفینه، همین که اون یه ارتباطه اینم یه ارتباط متفاوته. البته من وقتی ایجادهای ارتباطهایی رو که توی من انجام میشه میبینم، میتونم یه عنوان کلی در نظر بگیرم به نام امنس و در ابتداییه و از اون من بصره، من کوفه، من فلانم یه منی رو انتظار کنم، میگم من و دیگم این من امنس و در ابتداییه، این اشکال نداره. ولی نه این من حرفه نه اون امنس و در ابتداییه اون معناست، جفت اینا عنوان مشیرن. من، منی که حرف بود، اون من جا از ایدون من الکوفه بود، اون نسبت ابتدایی هم که معناش بود ایجاد ارتباط ابتداییت بین فاعل جا با کوفه بود، اونا معنا بودن، اونا موضوع الله بودن. این که شما یه عنوان امتزایی بسازی مثل من یا اندسوزه اشکال نداره، بساز. و اینا عنوان مشیره، اینا اون حقیقت حرف و معنای حرفی نیستن. و ادامه داده مرحوم ناینی، الحمدلله فواید قلمش راحته، همین رو تو فواید هم میتونید بخونید. مرحوم ناینی ادامه داده گفته که غرض واضح و غرض همیشه تو معانی اختاری هست. اونایی که ارکان جمله قرار میگیرن همیشه اختاری هست. واضح همیشه دنبال معانی اختیاری است. اگه یه جا از حرف استفاده میکنه فقط برای اینکه اون غرض رو بتونه به دیگران چیکار کنه؟ منتقل بکنه. و الا غرض توی معانی اختیاری است، معانی حرفیه برای تفهیم و تفاهم به کار میرن. پس ملخص الکلام، مرحوم ناینی گفت وضع حروف عامه، موضوع لهشون هم خاصه، خاص هم به جزئی حقیقی معنا کرد، به گونه که یه جای دیگه بیاد موضوع له عوض میشه. ولی اینو چجوری توضیح داد و چجوری اثبات کرد؟ اثباتش رو برد روی غرض شارع که تفهیم و تفهم بوده و تفهیم و تفهم با معانی اختیاری تنها حاصل نمی شده، ولو غرضش معانی اختیاری است، ولی برای اینکه اینو بخواد به دیگران بفهماند نیاز به یه ارتباط هایی داره که بین اینها ایجاد بشه، حروف و حیات رو برای اون ایجاد ارتباط وضع کرده. و اینا کارشون در کلام ایجاد ارتباطه، لذا موضوع له خاصه، چون موضوع له اون ارتباط خاصه، اون ارتباط خاص هم بین هر دوتا موردی با هم فرق میکنه، پس موضوع له جزئی حقیقیه.
ارتباط شما فرمودید کجاست؟
تو خارج. ناینی میگه
خارج که مثلا
کوفه یه چیزه تو خارج، جنابالی هم یه هیکلی هستی در خارج، سیر هم یه واقعیتیه. من برای اینکه بتونم غرضم این بوده که مثلا شما رفتی کربلا، غرض اصلی رو شماست، اما من برای اینکه بتونم این غرض رو به طرف بفهمانم صرف گفتن شما کربلا رفتن که سه تا معنی اختیاریه کافی نیست، بعد بین این سه تا معنا که سه تا واقعیت خارجی هم مثلا ربط ایجاد کنن. این ربط هم در خارج باید باشه که هست. نه آقا شما با کربلا با رفتن در خارج ارتباط نداشتی، من خیال پردازی کردم شما رفتی کربلا،
ارتباط ایجاد
نه ارتباط تو کلام ایجاد میکنی، متناظره با اونیه که در واقع هست، یعنی در واقع یه ربطی هست. این حتی این تعبیر نوعینی نداره، این علامه طباطبایی داره، چون الان تاعتایی همین بسته و قاله الان تاعتایی داره میگه در خارج یه رابطه ای هست متناظر با اون، برای این که بتونه تفهیم و تفهم رو انجام بده این ارتباط رو تو کلام ایجاد میره، هم با هم پیش بریم بهتره تا این تفسیرها خلط نشه.
این ارتباطه
شد
ارتباط بین
طرفه
اینی که
آره
لذا میشه ایجادی و فلان و آره. اما خب این اشکال ده
احسن باریکن، دو تا اشکال اینجا هست باریکن. استعداد فقاهته فعلیت نگفتم این فردش رو بازم قوهش رو داری باریکن. ببین یه نکته اینه، مرحوم ناینی این اشکال عاشق جواد تبریزی هم داره، امام هم داره، حاصل
بیده
حالا دیگه ایشون که دیگه در عرض عاشق جهانی نمیشه مطرحش کرد، ایشون در حد این که استعداد داره. هر سبب که هم ناینیش این اشکال داره، خواسته هر کون خواسته بینید، هم عاشق جهان داره هم امام، که مرحوم ناینی یه سری مثالا رو در نظر گرفته، مثل سرتون ها در سهر الکوفه و نشسته تو ارتکاز خودش بالا پایین کرده، گفته خب سیم مثلا اینا اختیاری هم استقلال هم با اینا که تفهیم و تفاهم نمیشه، پس این ارتباطی باید ایجاد بشه، بعدم توضیح داده. این تو اون مثالا جور در میاد، بری تو همه مثالا جور در نمیاد. مثلا بگیم الوجودو للواجبه ضروری، یا من حرف گفتم یا نگفتم؟ الوجودو للواجبه ضروری، لام گفتم یا نگفتم؟ اما آیا در خارج وجود یه چیزه، واجب یه چیز دیگه است؟ که بعد بگید در خارج بین اینها یه ارتباطی بوده، بعد متناظر با اونها در ظرف ذهن اومده یه ارتباطی برقرار کرده، کجا هم چیزی
حیثی متفاوتن؟
نه در خارج با هم تفاوتی دارن که بعد متناظرش در ذهن هم
بخواهد.
آها همین ما کار داریم. پس این جمله ناینی که همون دور که در خارج این معانی اختیاری یعنی اون حقیقت‌های مستقل با هم یه ارتباطی دارن، حالا باید در جمله هم این ارتباط بگید ایجاد بشه و حروف برای نه، این غلطه. ممکنه در خارج دو شی باشن و ارتباط داشته باشن، ممکنه در خارج یه شی باشه ولی دو تا مفهوم باشه، ارتباط بین مفاهیم اونجا هم لازمه. بنابراین اشکال اول اینه که این حرفی که مرحوم آقای نائینی میزنه که میگه در خارج اینا با هم مرتبط میشن، در ذهن هم برای تفهم تمام مرتبط میشن، لزوما نه در خارج ارتباطی با هم نداره، اصلا ممکنه یه شی باشن. سیف و سالم تمام اونهایی که مثلا کلیش و فلسفی بهتون میگم، تمام اون جایی که ترکیب در خارج انضمامیه این حرف نائینی درست میشه، چون دو چیزن، یه رابطه ای هست که اینها رو به هم ضمیمه میکنه در خارج، حالا متناظر با اونها یه رابطه ای هم توی جمله میاری و ضمیمه میکنی. اما در تمام جایی که ترکیب ترکیب اتحادیه این جمله نائینی درست نیست، چون اونجا اصلا در خارج دوتا چیز نیستن، در ظرف ذهن دوتا هستن. دکته دوم، یعنی ما برای تفسیر موضوع الله خاص و حرف اصلا کاری با خارج هم نداریم. میخواد تو خارج ربطی باشه، میخواد نباشه، این اشکال. اشکال دوم، گفت غرض همیشه تو معانی اختیاری است. گفت یعنی نگو تو اختیاری هست، تو اسمی هست. این یه چیز عجیب غریبیه، همیشه اینطوری نیست که بله اون جایی که من غرضم این بود که مثلا بگم ایشون داره میره کربلا، غرضم ایشون بود، یا غرضم کربلا بود، اونجا غرض تو معنای اسمی بود. اما اگر من میدونم کربلا رو میدونم، ایشون الان جای ایشون رو نمیدونم که ایشون کجاست، حالا شما بگو زیدان فی کربلا، اینجا غرض تو کیه؟ تو همون معنای حرفیه. این حرف که شما میگید غرض همیشه تو معانی اختیاری و اسمیه و حروفش و غرض اصلی نیستن، اما برای اینکه تفهیم و تفهم انجام بشه باید این حروف اضافه بشن، یعنی حتی اون قسمت خارج هم بندازید باز اشکال داره، چون غرض همیشه تو اسمیست. آقا یه وقت قتل رو نمیدونی، میدونی زید مرده، نمیدونی زید کشته شده، اینجا وقتی میگه قتل از زیدان، غرض تو قتل. یه وقت میدونی قتلی بوده، نمیدونی کی کشته شده، میگه قتل از زیدان، غرض در زیده. یه وقت هم میدونی قتلی بوده، هم میدونی مقتول زید بوده، مکان قتل را نمیدانی، بعد میگم قتل از زیدان بستان رو میشناسی ها، ولی نمیدونی مکان قتل، میگه قتل از زیدان فل بستان، اینجا غرض فیه. آقا بستان رو میشناسی، ارتباطه رو کی میگفت؟ پس غرض تو جمله اون فی بود.
کربلای خالی بازم مفهوم رسونده میشد دیگه، نیاز نبود که بگه قتل فی کربلای آمد.
چی؟
در جواب کسی که غرضش این بود که ببینه او قتل کجا انجام شده، نیاز به یه جمله بگه، بگه از کربلا یا کربلا.
آقا اونم بگه بقیهش در تقدیره دیگه، اونم که بگه کربلا یعنی قتل از زیدون فی کربلا،
در اینه که کربلا مفهوم غرض رو میرسونه.
آقا اگر من کربلا رو میشناسم، زیدم میشناسم، حالا چرا قتل ظاهر بودم میشناسم، الان مکانش نمیدونم، من غرضم توی زیدون فی کربلا ارتباط زید با کربلاست، که این ارتباط داره فی میگه نسبت ظرفیت غرض منه دقیقا، و اینو فی داره میگه. یعنی این جمله که بگید غرض همیشه، که مرحوم نائینی میگه غرض همیشه تو معنای اختیاری، کی گفته شما اختیاری؟
این نکته مهم میدم، کل نظری هسته مرکزیش نیست، شما اصلا اشکالاتتون هم وارد بشه، نظریه
نائینی
میتونه تبدیل کنه
قضیه، یه جوری تبدیلش میکنیم که این
اشکالات
وارد
بشه.
ما داریم میگیم اینی که الان مرحوم نائینی در فوائد گفته این اراده رو داره، و الا هسته مرکزی که موضوع الله خاصه و خاص جزئی حقیقی همه که قبول داریم. الان تفسیرهای بعدی هم که الان دیگه امروز ببینیسیم فردا باید بگیم، اونا هم به قول شما این هسته مرکزی را دارن، یعنی همه شون میگن موضوع الله خاصه، این خاص هم به معنای جزئی حقیقیه، بعد سر نحوه تبیینه. الان داریم اینا رو میگیم، نائینی تبیینی داشت که معروف به اختیاری ایجادی، اختیار رو میده به اسما و افعال، ایجادی رو میده به حروف، بعد این ایجادی بودن رو بر اساس غرض عقلایی معنا میکنه، که الان یه سری از اینا ما قبول داریم، ما همش اشکال نمیکنیم، بر اساس غرض عقلایی معنا میکنه، بعد غرض عقلایی رو با تناظر برقرار کردن بین جمله با واقعیت خارجی توضیح میده، که میگه این واقعیت خارجی توش هم استقبالی از هم ارتباط هست، تو کلام هم باید بیاد، حروف و حیات رو بوزندهشون رو ایجاد ارتباط میکنه و غرض اصلی گوینده را در اختاری ها میذاره، ارتباطی ها رو برای تفاهم و تفاهم میذاره. دو تا ایراد داشتیم، یکی با اون قسمت تناظرش ایراد داشتیم که این تناظر با واقعیت عینی کلیت بگیم نداره، همه جا نیست، تو ترکیبای انضمامی هست، تو اتحادی ها نیست، یکی هم به اون غرض اصلیش که داشتیم. یه نکته هم حالا بعدا معلوم میشه، نه اینا دیگه بعد اینا مثل همه، اینا همه چون جزئی حقیقی میگیرن هیچ کدوم اطلاق افرادی نمیگیرن، مثل همه، فقط این کلام موضوع لخاص رو چجوری توضیح بدم یا همون جزئی حقیقی بودن را فرق میکنن. این کلام نوعینی بود، آدرس هم به تو بدم، اگر نوارای آقای تبریزی رو میخواید گوش بدید، نوار بله نوار 16 البته تا دقیقه 30 تفسیر اصفهانی گفته که ما فردا میگیم، نوار 16 از دقیقه 30 تا 45 یه ربعه یا 17 رو شما گوش بدید، 17 هم یه ربعه اولش خوبه، نوار 17 یه ربعه اول چون دوباره حرف نایدی رو میگه و نقل میکنه، نوار 17 یه ربع اول تفسیر مرحوم نایدی از وضع آن بوز و لخاصه، میتونید یه ربع گوش بدید انشالله فردا، تفسیر هاشمند حسین، نه تفسیر خودش قبول دارم، تفسیری که از مشهور میکنه، بعد تفسیر صاحب جواهر، بعدم تفسیر مختار، بعد هم بریم بحث بعدی.
سلامات بفرستید.
بحث اولیه‌اش فرمودید واسه شرط واضح اگه رعایت نشه.
اگه خواستید تحقیق کنید فواید نایینی دروس آقای تبریزی نوارش گفتم یا کتابش. امام هم به عنوان نقد میتونید ببینید.
بحث اولی که فرمودید اگه شرط رعایت نشه فقط نسیان واضح اتفاق میفته رو داشتین توضیح میدید.
شرط در معامله
همین.
من لزومی نداره از شرط تبعیت نکردم، فوقش خیار شرط پیدا میکنه، اتفاقی نمیفته. بعضی هم فکر کردن انگار این شرط یا میگه اینجوری فکر کردن شرط در معاملات بعد با خود اشکار کرد.